بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل نظریه سکولاریسم را مطرح کردیم و گفتیم که این نظریه به این معناست که زندگی اجتماعی بشر به طور عام و یا زندگی سیاسی و حکومتی به طور خاص از حوزه هدایت‌های دینی و وحیانی بیرون است و این قلمرو یک قلمرو عرفی و عقلانی بشری است و انسان با بهره‌گیری از تجربه و دانش و تفکر خود به حل و فصل آن می‌پردازد و دین در این باره رهنمودی به عنوان هدایتگر وحیانی ندارد. عرض کردیم که بعضی از طرفداران سکولاریسم این مطلب را به این صورت مطرح نکردند، با یک بیان دیگری بیان کردن، مطرح کردن، وان این که قابلیت دین را برای ورود در عرصه زندگی اجتماعی انسان یا زندگی سیاسی انسان پذیرفتند، ولی رسمیت داشتن آن و یا حجیت و معتبر بودن آن را منوط به این دانستن که در حقیقت مردم اولا دین رو بپذیرند و ثانیا بخواهند که دین در این حوزه دخالت بکند. یعنی گویا خواست مردم و رأی مردم شرط حجیت و اعتبار یافتن دین و دخالت دین در حوزه مسائل اجتماعی یا سیاسی است. و بیان کردیم که این نظریه در آغاز خواستگاهش جهان غرب و مسیحیت و اگر ما به آیین مسیحیت بنگریم این نظریه قابل دفاع، چون در آیین مسیحیت در منابعی که الان در اختیار ما هست، یعنی همین عهد قدیم و عهد جدید که به نام کتاب مقدس مسیحیت شناخته می شود، وقتی که ما به این کتاب رجوع کنیم ببینیم عمدتاً یک سر مسائل تاریخی، گزارش‌ها، نقل‌ها، شرح حال‌ها و توصیه‌های اخلاقی است. اینکه در روابط خارجی با دوستان، با دشمنان، در حوزه مسائل مربوط به اقتصاد یا مسائل مربوط به خانواده و معاملات و امثال اینها یک برنامه ریزی، سلسله کلیات، اصول و خطوط مشخصی مطرح شده باشه که بتواند به عنوان شالوده ها و مبانی برنامه ریزی های لازم برای حیات اجتماعی باشه، چنین چیزهایی وجود نداره. ولی خب ما وقتی که به آیین اسلام برمیگردیم و مینگریم مسئله متفاوت است. اولا خود قرآن کریم آیات متعدد و متنوعی دارد که به حوزه‌های مختلف حیات انسان نظر کرده، صرفا مسائل فردی و اخلاق فردی و یا عبادات نیست. و ثانیا در احادیث نبوی و بعد روایاتی که از ائمه اهل بیت علیهم السلام داریم و حتی سیری پیامبر، سیری مثل امیرالمومنین سلام الله علیهما، خب ما میبینیم که مطلب اون چیزی که در آیین مسیحیت مطرح است نیست. و حتی طبق برخی از آیات که ما قبلا در بحث قلمرو دین این آیات رو نقل کردیم، میبینیم با چه تأکیدی خداوند متعال این مطلب را مطرح کرده که ایمان به پیامبر، ایمان راستین به پیامبر در گروه این است که در مسائل مربوط به قضاوت که که شأنی از شؤون حکومت به پیامبر رجوع بشود و داوری او با تمام وجود پذیرفته بشه و هیچ گونه حالت اکراه و ناخوشایندی نسبت به حکمی که پیامبر صادر میکنه احساس نشود. و نیز آیات نبوت عامه را گفتیم، آیات نبوت خاصه را گفتیم. حالا نکته ای که در اینجا مطرح این است که ببینیم طرفداران نظریه سکولاریزم چه میگویند در مقابل سیره پیامبر که ایشان حکومت تأسیس کرده و در مسائل اجتماعی و حکومتی به رهبری جامعه اسلامی پرداخته است و نیز ائمه طاهرین و اوصیای پیامبر تا اونجایی که شرایط براشون فراهم شده است اقدام کردن و نمونه روشن اون را در زمان خلافت ظاهری امیرالمؤمنین علیه السلام می‌بینیم. حالا ببینیم که این طرفداران سکولاریسم چگونه اینا را توجیه می‌کنند و چه می‌گویند. آنان در این مورد می‌گویند این احکام اسلامی مربوط به حوزه مسائل سیاسی و حکومتی نه از اون باب است، نه از اون جهت است که یک امر قدسی الهی زندگی بشر را میخواهد سامان بدهد و به اصطلاح دخالت بکنه، بلکه از این بابت است که چون در اون روزگار پیامبر گرامی اسلام در جامعه جزیره العرب به عنوان یک فرد شاخص و یک در حقیقت مصلح اجتماعی پذیرفته شده بود و شناخته شده بود، او رسالت اصلیش این بود که مردم را به عبادت خداوند و پرستش خداوند و مسائل مبدأ و معاد و اینها هدایت بکنه. اما پیامبر در جامعه‌ای که زندگی می‌کرد، یعنی همون جامعه جزیره العرب، می‌خواست هم از بعد دینی رهبری دینی اونها را به عهده داشته باشد که مأموریت الهی بود، اونها را به توحید دعوت بکنه، به پرستش خدا دعوت بکنه، به مسائل مبدأ و معاد هدایت کنه و هم در کنار این رهبری دینی معنوی در حوزه عبادت و مسئله توحید به رهبری سیاسی و اجتماعی آنها بپردازد و این شرایط برای او هموار بود، مهیا بود. چون چنین بود یعنی مردم او رو می‌خواستند و چون مردم او رو می‌خواستند در نتیجه او دارای دو سمت بود در واقع، هم سمت رهبری دینی و الهی که این منشأ الهی داشت، منشأ قدسی داشت، حالا مردم قبول بکنن یا نکنن، و هم دارای سمت و رهبری غیر معنوی، یعنی به اصطلاح همون رهبری عرفی و رهبری سیاسی و اجتماعی بود که البته این منشأ و خواستگاهش مسئله مشیت خدا، اراده خدا یا امر قدسی و وحیانی نبود، بلکه همان خواست و نظر و تأیید مردم بود. بنابراین ما نباید از آیات و یا روایاتی که مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی است استفاده کنیم و بگوییم اسلام به عنوان آیینی آسمانی در حوزه سیاست و اجتماع هم دخالت کرده و نیز نباید با استناد به سیره پیامبر یا سیره ائمه اهل بیت علیهم السلام یا حالا مثلا اهل سنت با استناد به سیره خلفا استفاده کنند و بگویند دین، این دین اسلام، بعد سیاسی هم داره، بعد اجتماعی هم داره، همونطوری که بعد عبادی و فردی داره. این اون دلیلی است که یا استدلالی است که طرفداران این نظریه مطرح کردند. در حقیقت دست به یک تأویل و یک تفسیر از کتاب و از سنت و از سیره زدند. و این را یک قرائت از دین هم میدانند. میگن این یک نحوه قرائت و یک برداشته دیگری از دین هست، متفاوت با اون قرائت و اون برداشت، ولی خب بالاخره اینم یک نوع اجتهاده، اینم یک نوع قرائته که ما مطرح میکنیم. در این که این یک تفسیری است از کتاب و سنت ارائه میشود، یک برداشتی است یا تأویلی است که از سیره پیامبر و یا ائمه طاهرین ارائه میشود، در این سخنی نیست. بله، این یک نظریه است، این یک تفسیر است، این یک تأویل است، اما سخن در این است که آیا این تفسیر و تأویل قابل قبول دلیل معتبری است؟ میشه بعد اون را قبول کرد؟ خب ما وقتی که تأمل میکنیم میبینیم که این تفسیر و این تأویل پذیرفته نیست و این دلیل دلیل معلول و معیوبی است. چرا؟ برای اینکه صرف این احتمال که این دسته از آیات و روایات که ناظر به امور اجتماعی‌اند و امور سیاسی‌اند، اینها جنبه به اصطلاح وحیانی نداشته و در حقیقت مربوط به همان وضعیت اون روز بوده، اون روز جدیرت العرب بوده و این که مردم پیغمبر را میپسندیدن یا میپذیرفتن در این حوزه یک امر عرفی بوده است، خب به چه دلیل؟ این احتمال قرینه‌اش چیه؟ شاهدش کدامه؟ آیا یک شاهد عقلی دارد؟ آیا یک شاهد نقلی دارد؟ شاهد تاریخی دارد؟ آخه صرف احتمال برای تأیید یک نظریه کافی نیست. شما یک نظریه ای را مطرح میکنید به نام سکولاریسم، بعد میگوییم دلیل آن چیست؟ میگوید دلیل آن این است که بله این مجموعه از آیات و روایات مربوط به امور سیاسی و اجتماعی در قرآن هست و در کتاب سنت هست، اینها را ما تأویل میکنیم و میگوییم از آنجا که مردم پیامبر را قبول داشتن به عنوان یک رهبر سیاسی اجتماعی، حالا این دستورالعمل ها و برنامه ها هم به ایشون ارائه شده، پس اینا جنبه عرفی داره. خب این درست نیست. ما که دو قاعده و دستور زبان نداریم، یک قاعده و یک دستور زبان داریم که مجموعه آیات قرآن را، چه آیات عبادی را، چه آیات سیاسی را، چه آیات اجتماعی را، چه آیات اخلاقی را، چه آیات اعتقادی را، همه را شامل می شود. وقتی که قرآن می فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، خب این آیه به روشنی بدون هیچ گونه که نیاز به تأویل و خلاف ظاهری داشته باشد، ظاهر آشکار هست، ظهور آیه از آشکار هست که می‌فرماید نبوت از اهدافش این بوده که قسط در بین بشر برپا بشه. خب همونطوری که در یک آیه دیگری می‌فرماید ما در هر به اصطلاح منطقه‌ای پیامبر رو فرستادیم، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ما در بین هر امتی در هر جمعیتی و جامعی رسول را فرستادیم، ان اعبدوا الله. خب میبینیم خداوند متعال یک جا میفرماید ما رسولان را فرستاده ایم برای این که مردم را به عبادت خدا دعوت کنن، پس بعد عبادی داره مأموریت پیامبران، و یک جا میفرماید ما پیامبران را فرستادیم تا قسط در جامعه بشری برپا شود. خب این معنیش این است که نبوت و آیین آسمانی، دین الهی جنبه اجتماعی هم دارد. و باز در یک جای دیگری که آیه 213 سوره بقره است می‌فرماید بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفو فیه، یعنی اون کتاب آسمانی و اون شریعت آسمانی مبنای داوری و مبنای حکم باشه در اختلافات. خب این یعنی چی؟ یعنی این که در حل و فصل منازعه های ما بین انسان ها و مسائل مربوط به قضاوت، این شریعت آسمانی است که مبناست. خب حالا ما بیان بگیم نه، این از این بابه که مردم پیغمبر را به عنوان حاکم قبول داشتن، پس این ناظر به همون خواست مردمه. خب چه دلیل نداریم که؟ خب این حرف را در عبادت هم میشه بود اگر بناباشه بگیم. نفس این احتمال در همون آیه مربوط به دعوت مردم به عبادت هم میاد، اگر این احتمال درست اونجا هم درست. چه تفکیک ما داریم بکنیم؟ به چه دلیل ما بیان بین اینا تفکیک بکنیم؟ وقتی که خدای متعال درباره پیامبر میفهمد النبی اولا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی چی؟ یعنی پیامبر نسبت به مؤمنان از اولویت در تصمیم گیری برخورداره. خب فقط در امر و نهی ها، اصولا در امر و نهی هایی که فقط پیام خدا را میرسوند که دیگه بحث ولایت و اولویت مطرح نیست، اونجا فقط ابلاغ میکنه، فقط همینه، مبلغه که نماز این طوری هست، زکات این طوری هست، حج این طوری هست. اما اگر آمد به حوزه مسائل اجتماعی باید جنگ بروید، مثلا پیامبر سپاهی تشکیل داد در همون شرایط پایان عمر مبارکشون و اسامه ابن زید را فرمانده کرد برای اینکه اینها بروند در سرحدات مرزهای مابین کشور اسلامی و روم که مبادا تهدیدی از جانب دشمن وارد شود و هجمه ای وارد بشود. و فرمود جهزو جیش اسامه، یعنی سپاه اسامه را تجهیز کنید. خب این دستور را پیغمبر داده، یک دستور در حقیقت حکومتی است، مسئله گسیل داشتن و فرستادن یک سپاه، یک تعیین یک فرمانده. خب این نفس یک امر حکومتی است. خب پیامبر این کار را کرده، به عنوان پیغمبر هم این کار را کرده. بنابراین این توجیه و این تأویل نسبت به آیات و روایات، نسبت به همچنین سیره پیامبر و سیره امیرالمومنین و سایر ائمه طاهرین علیهم السلام، توجیه و تأویل قابل قبولی نیست. تنها یک احتمال بر اساس یک پیش‌داوری است و به اصطلاح از نوع تفسیر به رأی است. من فسر القرآن به رأیه فلیتبوأ مقعده من النار. خب آدم که حق نداره که قرآن کریم را همینطور بر اساس اون میل و بر اساس اون نظر خودش تفسیر بکنه، یعنی اول بیاد یک رأی را برگزیند، بعد اون رأی را بر قرآن تحمیل بکنه و هر جا که آیه ای را یافت برخلاف اون رأی، اون را توجیه و تفسیر بکنه بدون اینکه هیچ گونه دلیل معتبری هم برای او اقامه کنه. بنابراین نظریه سکولاریزم انصافاً نسبت به آیین اسلام هیچ توجیه قابل قبول و قابل دفاعی نداره و صرفاً یک برداشت پیش داورانه از اسلام است و اشتباهی رخ داده. شاید توجه نکردن به این که اسلام یک آیین قدرتمندی است از نظر مبانی منطقی و جامع الاطرافی است، و یا شاید مرعوب شدن در مقابل دنیای غرب و اینکه حالا اگر جهان غرب در حوزه صنعت و دانش تجربی و تکنولوژی پیشرفت کرده، لابد اینها دستاوردهای سکولاریزم بوده، چون دین را کنار گذاشتن از عرصه سیاست تونستن به این پیشرفت‌ها برسن. شاید این گونه مسائل باعث طرح چنین نظریه‌هایی شده، ولی خب اینها همه در حقیقت یک اوهام، نه وجوه عقلانی منطقی. کجای اسلام و دستورات اسلام مانع از رشد و شکوفایی دانش و صنعت و تکنولوژی که ما بخواهیم حالا این مانع ها برداریم. بله، آیین مسیحیت و کلیسا مانع بود، برای خاطر اینکه دانشمندان را مثل گالیله و غیر او به جرم اینکه یک نظریه علمی مطرح می‌کردن مؤاخذه می‌کرد و محکمه ای داشتن به نام تفتیش عقاید که نظریه های علمی مخالف با کتاب آیین مسیحیت یا کتاب مقدس آنها را مورد تخطئه قرار می دادن. ولی خب ما که در اسلام چنین مشکلاتی نداریم. اسلامی که خود می فرماید، پیامبرش می فرماید اطلب العلم ولو بالسین، تا چین هم اگر شده شما بروید و علم را بیاموزید، یا اطلب العلم من المهد الی اللحد، از گهواره تا گور باید انسان به دنبال جستجوی دانش باشه، یا اسلامی که میگوید الحکمت ضالت المؤمن، حکمت گنجی است که گم شده یه مؤمن است و هر جا که او را بیابد او را پیدا میکنه و باید او را به دست بیاورد. خب یه چنین آیینی با این نگاه باز به علم، به دانش، به تجربه، به پیشرفت، به توسعه در همه زمینه ها، حالا چرا ما بیایم بگیم که نخیر اسلام در امور سیاست یا در امور نظام اجتماعی دخالتی نداره؟ در واقع اون حرفی را بزنیم که استعمارگرها و قدرت‌های بیگانه که اسلام را مزاحم اهداف خودشون می‌دونن این حرف را اونا تبلیغ می‌کنن. و خیلی عجیبه و خیلی مایه تأسف است که کسانی به عنوان صاحب نظر در مسائل دینی و اسلامی خود بشوند مروج آرا و اقوال و نظریه های استعمارگرها و مستکبران و دشمنان اسلام و مستضعفان. به هر حال حالا این مقدار مختصر در نقد نظریه سکولاریسم عرض کردیم، در اینجا مجال بیشتر از این نیست. برای تفصیل یعنی آگاهی مفصل در این باره، همونطوری که اشاره شد، میتوانید به کتاب نقد مبانی سکولاریسم رجوع بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.